صحبت در آیات مربوط به سوء زن هست که در این زمینه دو نمونه از این آیات رو بررسی کردیم و بحثش به لطف خدا به پایان رسید. انشاءالله به مدد امام زمان آقا جانمون سلام الله علیه از این جلسه وارد آیه سوم میشیم که همونطور که جلسه دیروز اشاره کردیم این آیه سوم هم مثل آیه دوم هم در سوره مبارکه فتحه و هم در همون فضای صلح حدیبیه هست. حالا ما با توجه به این قضایای صلح حدیبیه رو به لطف مازن حالا تا جایی که توفیق داشتیم نسبتاً مفصل ازش بحث کردیم، دیگه در این آیه سوم انگیزه نداریم که تکرار بکنیم. فرض این بحث آیه سوم خیلی شست و رفته و خلاصه انجام میشه. اگر انشاءالله خدا توفیق بوده شاید تو همین جلسه بتونیم کل مطالب این آیه سوم رو تموم بکنیم و فردا انشاءالله وارد آیه چهارم بشیم. اگرم امروز نشه حالا یه مقدارش که اونه انشاءالله جلسه فردا دیگه حتما به پایان میرسه. دقت بفرمایید، سومین آیه از آیات مربوط به سوء زن در سوره مبارکه فتح آیه 6. آیه قبلی آیه چندم بود؟ آیه 12. این آیه چنده؟ آیه 6. تقاضا میکنم رفقا قرآن رو ملاحظه بکنن و آیات نورانی رو با چشم ببینن که برکاتش بیشتر بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نکات دقیق و ظریفی، تقاضا میکنم خوب دقت بکنید. فرمد و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات اللانین بالله و النسوب علیهم دائرت السوب و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مصیرا. خدای این سوء زن چه بلاییه، چه جرمیه که هر چی بدی بود، هر چی تهدید بود، به قول بنده خدا هر چی فحش و بد و بیرا بود آمد. خیلی عجیبه واقعا. دقت بکنید که اینایی که گرفتار سوء زن شدن به چه عذابها و به چه دردها و بلاهایی مبتلا میشن. میفرماید و خدای متعال عذاب میکند کیا رو؟ چهار گروه. گروه اول مردان منافق، گروه دوم زنان منافق، گروه سوم مردان مشرک، گروه چهارم زنان مشرک. اینا جرمشون چیه که خدا میخواد اینا رو عذاب بکنه؟ این چهار گروه از مردان و زنان مشرک و منافق جرمشون چی بوده که خدا داره این همه اینا رو بد و بیرا میکنه و تهدیدشون میکنه؟ جرمشون چی بوده؟ میفرماید جرمشون که اینا اوانین بالله ظن است. جرمشون این بود که اینا سوء ظن به خدا داشتن. کجا سوء ظن به خدا داشتن؟ تا مقضی صلح حدیبیه. این که ترتیب آیه 12 و 6 اینجا جاریده شد، آیه اول سرش این بود. دقت کردن نکتهش چیه؟ ما قاطع ماست اول آیه 6 رو بررسی میکردیم بعد 12، ولی الان فهمیدید که چرا این ترتیب جابجا شد. خب این گروه از منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات جرمشون همین بود که تو این هجرت، تو این سفر پیامبر از مدینه به طرف مکه به خدا و پیغمبر سوء ظن پیدا کردن. خدا این چی داره میگه؟ ما میریم وارد مسجد الحرام میشیم، نماز میخونیم، احرام میبندیم، فلان میکنیم، میگه چی داری میگن؟ به استهزاء و تمسخر. و چرا اینطوری میکردن؟ یه جهتش این بود که میدن خب اینا با مشرکای مکه در جنگن، از جنگای قبلشان خیلی نگذشته، بعد حکومت هم در دست اونهاست، قدرت مکه هم در دست اونهاست، وقتی اینا هم که دارن بی تجهیزات میرن. گفتن خب پس ما چجوری خودمون رو به کشتن بدیم؟ یعنی ببین متاسفانه این سفر رو کشتن و هلاکت در ذهنشون تفسیر کردن. وقت این بود که سوء ظن به خدا و پیغمبرش پیدا کردن. وقت خدای متعال تو این آیه داره در مقابل این جرمشون این چهار گروه رو به شدت تهدید میکنه. اللانین بالله و النسو علیهم دائرت السو علیهم دائرت. اینا مدام بدا و شر به گرد اینها میچرخه و غضب الله علیهم، به خدا اینها رو مورد غضب قرار داده و لعنهم، اینا رو از رحمت خودش دور کرده و اعد لهم جهنم، عذاب سختی از جهنم براشون فراهم کرده و ساعت مصیرا، اینها بد سرانجام و بد عاقبتی براشون خواهد بود. خب این یه ترجمه دم دستی بود که رفقا با فضای آیه آشنا بشن. بریم سراغ نکات تفسیرش. خوب دقت بفرمید، خوب دقت بکنید. اولین نکته تفسیرش که نکته خیلی عجیبی اینه، چرا اینجا گروه منافقین رو بر گروه مشرکین مقدم کرد؟ ببینید آقا، قبلا اون مبنای تفسیرمون رو گفتیم، آقای خداپرست اینا رو هم یادداشت بکنید هم یادتون بمونه. عرض کردیم هم ترتیب آیات و در هر آیه هم ترتیب کلمات توقیفی و به امر خدای سبحان بود. اینا همش رو حساب کتابه. اینکه این آیه 5 باشه او آیه 6 باشه روش حساب کتابه. اینکه توی این آیه این کلمه اینجا باشه، نه یک کم اینورتر نه یکم اونورتر. خدا رحمتشون بکنه مرحوم آیه فاضل رو رضوان الله تعالی علیه، یه وقت یه بحث تفسیری که از خدمتشون ما بهره مند می‌شدیم، میگفت یه نقطه از قرآن، یک نقطه از قرآن قابل جابجا نیست. وقتی واسه شدت این فلسفه و اسرار ترتیب رو برسونه، این بزرگوار مرحوم آیه فاضل می‌فرمودن یک نقطه از قرآن قابل جابجا کردن نیست. واقعا هم همین. حالا چرا اینجا منافقین و منافقات رو بر مشرکین و مشرکات مقدم کرد؟ برای چی؟ جهتش اینه که عزیزان من، نفاق بدتر از شرک و منافق بدتر از مشرک. حالا سوال، چرا منافق بدتر از مشرکه؟ چرا نفاق بدتر از شرک و کفر؟ چرا؟ برای اینکه نفاق، دقت بکنید، اگه نفاق رو کالبد شکافیش بکنیم و جراحیش بکنیم، نفاق به کفر آگاهانه منتهی میشه، در حالی که خود کفر و شرک همیشه به الزام شاید آگاهانه نباشه. دقت کنید نکتهش چیه؟ یه بار دیگه تکرار میکنم، اینایی که مشرکن، اینایی که کافرن، البته حجت الهی حجت بالغه، خدا به همه حجتشو تمام کرده، او سر جای خودش محفوظ، ولی بعضی از مشرکا، بعضی از کافرها تو بعضی از مراتب شاید آگاهی و اون اطلاع لازم آنچنانی رو نداشتن، منافاتی با تمام حجت هم نداره، در حالی که کسی که منافقه، این آدم منافق باطنش که قطعا کفره، لیکن کفری که آگاهانه انتخاب کرده، اینش بده. یعنی علت این که نفاق از کفر بدتری این جهته. جهت دیگه هم میتونه داشته باشه که بدترین ضرباتی که به اسلام خورده شده از جانب همین منافقای واقعا همیشه منافقا ضربه سنگین‌تر زدن. همین الان آقا تو وضعیت کنونی مملکت خواهیم و دنیا خواهیم، او ضربه که منافقا دارن میزنن، این ضربه رو مشرکا و کافرها نمیتونن بزنن. نفوذی که اتفاق میفته، شما شک نکنید که این نفوذ از نوع منافقا داره رخ میده، بستر نفوذ رو منافق تأمین میکنه، منافق درست میکنه. فلذا جالب اینجاست که بر اساس همین نکته عذاب منافق از عذاب مشرک بدتره. خیلی نکات قشنگی ها، خیلی نکات دقیقیه. من از رفقا تقاضا کنم اینا رو با چنگ و دندون مطالب رو بگیرید و از دست ندید. سند این عرضم کجاست؟ در سوره مبارکه نساء آیه 145 پیداش بکنید. سوره مبارکه نساء آیه 145 آیه چی میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، درک راش ساکنه، ولن کمی فارسی حرف زدیم بینش، ولن تجد لهم نصیرا. دقیق بفرمایید اسفل چه صیغه‌ایه؟ افعال تفضیل. می فرماید منافقین در پا پایین ترین و پست ترین و بدترین مرتبه جهنم و عذاب هستن. یعنی چی؟ یعنی اگه مشرکی هست، کافر هست، وضعیت عذاب اینا بدتر از این هست. خب این علامتی چیه؟ این سند و مدرک برای چی میشه؟ برای اینکه عذاب منافقین بدتر از عذاب مشرکه، فلذا خود منافقین هم بدتر از مشرکین هست. این هم سندش. یه نکته دیگه که با سوی نهایت اینه که فرمان ولن تجد لهم نصیرا، باز لن برای چی بود؟ نفی عبد. شما این قرائن و شواهد رو کنار هم بذارید ببینید چی ازش در میاد. پس اولین نکته که تو این آیه کریمه خواستم خدمتتون عرض کنم همین بود که منافقین و اینکه منافقین رو بر مشرکین مقدم کرده، جهتش همینه. یادتون باشه نفاق بدتر از شرک. آقا نفاق بدتر، منافقین بدتر از کفار، منافقین بدتر از مشرکین هستن و منافقین همیشه تو جامعه اسلامی بودن. همه الان هم تو بدنه نظام منافق داریم، متاسفانه داریم، منافق داریم که نفوذی داریم. اگه منافق نبود نفوذم نبود. و علت این که منافق عذابش بدتره این آیه کریمی است از آیه 145 سوره نساء که خدمتون عرض کردم. برای اینکه نفاقم بدتر از کفر، دو جهت رو خدمتون شمردیم که دیگه تکرار نکنیم. این نکته اول. نکته دوم اینه که عرض به خدمت شما، بله، چرا در این آیه کریمه هم منافقین رو گفته، هم منافقات رو گفته، هم مشرکین رو گفته، هم مشرکات رو فرموده؟ یعنی هم از مردای منافق صحبت کرده، هم از زنای منافق، هم از زنای مشرک، هم از مردای مشرک. در حالی که برگردیم به توضیحات جلسات گذشته در اون آیه 12، در این قضیه صلح حدیبیه اصلا زنا هیچ نقش و جایگاهی نداشته. حتی آقا توی سفر پیامبر، تو کاروان پیامبر، به استثناء تقریبا 4 مورد اونجایی که من بعضی از جدیدم، پیامبر توی این سفر زنا رو با خودش نیاورد. باید که یه سفر زیارتی بودا. ببین همه الان دوستان بچه‌ها خوش ماشاءالله آسید روحانی کاروانه، کاروانایی که میبرن، خب آقا خانم بچه کوچیک بزرگ همه هسته، بلکه سفر زیارتی دیگه، یه کاروان زیارتی طبیعی که زن و مرد باشه. این سفر که آقا سید، این سفر که پیامبر داره از مدینه به مکه حرکت کنه چه سفریه؟ در واقع یه سفر زیارتیه. ولی توی سفر زیارتی استثنا فقط 4 تا زن به حضرت امام خودش آورد، طبق فلسفه‌ای. اصلا سفر زنان نبود، مخصوص آقایون بود. از اون ور در جبهه مشرکین هم کلا مرد بودن، هر رفت و آمدشون فقط مردا بودن. از زن مشرک حتی شاید یه زن هم سر کلش پیدا نشد. خب این نکته سوال اینه، اگر تو این قضیه صلح حدیبیه زنا هیچ حضوری نداشتن و هیچ شرکتی تو قضیه نداشتن، چه سر و فلسفه‌ای داره که فرماید المنافقین و المنافقات، المشرکین و المشرکات؟ این نکتهش چیه؟ سوال آقا دقت کردی چی شد؟ جواب اینه که ببینید آقا، همیشه خدا این بوده، چه در جبهه حق چه در جبهه باطل، زن نقش اساسی داره، زن نقش اساسی داره. واقعا اگر نقش زنا در جامعه نادیده گرفته بشه، کار یا کن میشه تا به شکست برخورد میکنه. همین الان از هر دو جبهه خدمتتون مثال بزنم. توی جبهه باطل متاسفانه چقدر زنای جاسوس داریم که اونجا تربیت میشن، تعلیم میبینن، میان نفوذ میکنن در بدنه مسئولین ما. اون مسئولینی که عذرخواهی میکنم دور از مذارتون، بند تمانشون شله، میان سراغ اینها و با این استمتاعات و مسائل کذایی اینا رو خفتشون میکنن. بدترین سوء استفاده های سیاسی، امنیتی و نفوذی رو ازشون متاسفانه میگیرن. شوخی نیست اینا، تعارف هم نیست، چیز رایجیه. با این که از مسلمات پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا، معذرت، متأسفانه بازم خیلی از اینا جدی نمیگیرن. خیلی مسئله مهمیه. بله بعضا برخورد کردم. حالا از این ورشم یه اشاره بکنم، از این ورشم همین رو همین تو قضیه کمک به لبنان تو این طلاهایی که الحمدلله داره جمع میشه که شاید بگیم بیشترین سهم این کمک ها باشه که همین طلا باشه، اینو واقعا کیا دارن انجام میدن؟ زنهایی که وقتی میان مثل شیرزن وارد میدون این کارا رو انجام میدن، اینا کمک به جبهه حق میشه. زمان جنگ تحمیلی هم همین بود، زنا حالا اونایی که پشت سن کمک میکنن که سر جای خودش، این خانم هم که تو روستا هم مخصوصا آقا چقدر نون میپختن، چقدر کارهایی میکردن که کار جبهه بالاخره بتونه جلو بره. علاوه این نقش زنا رو میرسونه که توی این صلح حدیبیه این هجمات که علیه پیغمبر شد نقش زنا نادیده گرفته نشده. انشالله ادامه مطلب باشه برای فردا انشالله. الحمدلله رب العالمین.